أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روايات باب پنج از ابواب ربا، یه سلسله فروع و مسائلی رو در بر داشت که محل ابتلای مردم اون عصر بود و از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردند. همون فروع و مسائل را فقهای بعدی رضوان الله علیهم که محل ابتلای علمی اونها بود مطرح کردند. مرحوم بیاسمم کاظم رضوان الله علیه بعضی از اون فروع را در همین جلد ششم عروه مطرح کردند که درباره مسئله رباست. اون فروعی که در روایات باب پنج بود، بخشی از اونها عبارت از این است که اگر مالی به وارثی ارث رسید و این وارث شک دارد که مورثش اهل ربا بود یا نبود، حکمش چیست؟ این رو سوال کردن ائمه علیهم السلام، فرمودن مشابه این را یا خود این را که شما وقتی علم نداری که مورثت مبتلا به ربا بود، این مال برای شما حلال است و از اموالی که خمس ندارد مسئله میراث است، چون جز غنایم و اکتسابات و امثال زارش نیست. مالک به جای مالک نشسته است و تبادل مالی در کار نیست. میراث ملک طیب و طاهری است که از مورث به وارث میرسد و خمس هم ندارد و اینا. و چون هم نمیداند که کسبش آلوده بود، سخن از ربا و مظالم و امثال زارش مطرح نیست. این فرع اول. فرع دوم آن است که وارث میداند که مورث معاملات ربوی داشت، ولی احتمال میدهد که برابر حیل شرعیه که مرجع او این حیله ها را امضا میکرد، برابر این حیله ها شرعی انجام میداد. پس او علم به ربای محرم ندارد. علم دارد که او کم و زیاد در قرض یا در بیع ربا می گرفت، اما برابر حیله شرعی می گرفت و چون برای او مشروع بود، بنابراین این مال آلوده نیست. و چون علم به ربای محرم ندارد، این مال برای وارث حلال است. فرع سوم آن است که می دانست، وارث می داند که این مورث به ربا آلوده بود، ولی نمی داند که او عالم حکم بود یا جاهل مسئله بود. احتمال می داد که جاهل مسئله بود. برابر فتوای مرجع او که اگر کسی جاهلاً ربا بگیرد، مشمول من جاءه موعظتن فانتهی فله ما سلف است، حکم تکلیفی و حکم وضعی او برداشته شده، همانطوری که قاعده الاسلام و یجب ما قبله مقبول است، قاعده التوبتو تجب ما قبلها هم به زعم ایشون مقبول است. بنابراین این شخص در حال جهل ربا می گرفت، بعد وقتی عالم شد توبه کرد و اون اموال ربوی که در مال این شخص قرار گرفت حلال است و برای وارث حرجی نیست. این سه فرع را مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردند تا برسیم به فروع بعدی. در باره فرع اول، خب حق با ایشون است، چون اصلا وارث علم ندارد به این که مورث مال حرام را گرفته، نظیر این که نمیدونه قبل داره، نظیر این نمیدونه احتکار کرده، سایر محرمات. اگر کسی نمیداند که این شخص از جای حرام مال به دست آورده یا نه، یدش اماره ملکیت است و این ید نشانه آن است که او مالک است، این ملک تلقه اوست. ید همونطوری که اماره اصل ملکیت است، ملکیت حلال رو هم نشون میده، یعنی حرام که ملک نمیشه. پس اگر احتمال قبل، احتمال احتکار، احتمال تقلب، احتمال غش در معامله، هر کدام از اینها باشه، برابر این ید، برابر قاعده ید و حکومت ید منتویست، مثل ربا هم به شرعی زد. این فرع اولش درست است. فرع دوم که می داند ربا گرفت، ولی احتمال می دهد که برابر حیله های شرعی که مرجع او امضا میکرد گرفت یا نه، این چون حیله های شرعی اگر اقوا حرمت نباشد با احتیاط وجوبی جای حرمت فتوا و حرمت دارد، حیله های شرعی کارساز نیست. اگر این شخص مرجعش میگوید به اینکه حیله های شرعی کارساز نیست، وارد اون مسئله میشود که اگر مالی از کسی به دست دیگری رسید که به نظر اون شخص این مال حلال است و به نظر این شخص این مال حرام، تکلیفش چیست؟ غرض این است که باید برابر تکلیف خودش عمل بکند، ببیند مرجع او چه میگوید. مسئله فرع سوم هم این بود به اینکه میداند که مبرزش مال حرام ربا گرفته و ربای محرم هم بود، منتها چون جاهل به حکم بود مرجع او فتوا میدهد به اینکه جهل هم باعث عذر است و اگر کسی توبه کرد گناهان قبلیش بخشوده میشود و لازم نیست که اموال ربوی را برگرداند. چون مرجعش یه همچه فتوایی داد، این شخص این مال رو نگه داشت، ولی این وارث باید طبق فتوای مرجع خودش عمل بکند. الان مالی که به دست او رسیده است برابر فتوای مرجع او آلوده است، این اگر عین اون را که میدونه باید برگردونه، اگر نمیدونه که مخلوط است که باید تخمیس بکنه، اگر صاحبش رو میدونه که باید با صاحبش مصالحه بکنه، اگر صاحبش رو نمیدونه که باید از طرف صاحبش صدقه بده. این فروع سگانه به استثنای فرع اول، فرع دوم و فرع سومی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن محل نظر بود، اما عمده اون راههای علمی از فرع چهارم به بعد است. فرع چهارمی که شون عنوان کردن این است که میداند که مورزش ربا گرفته و میداند که طبق حیله شرعی نبود و میداند که او عالم بود به حرمت ربا، پس یک کار محرمی را انجام داد، اما نمیداند که اون مال ربوی تو متن مال او بود یا تو ذمه‌اش. یه وقت است که مال ربوی تو متن مال است، مثل این کسی 100 تومن وام میده 110 تومن در موقع رسید میگیره، این یه مالی است محرم که در اموال او باعث آلودگی مال اوست، این عین مال در بین اموالش موجود. یه وقت است که معامله ربوی است با خرید و فروش که 10 کیلو برنج یا 10 کیلو گندم یا 2 کیلو طلا میده 2 کیلو نیم میگیره یا 10 کیلو 15 کیلو میگیره، که معامله ربوی به صورت بیع است نه به صورت قرض و در عین خارجی هم در دست اوست. این مورد خب این عین آلوده است در اموال او هست، این حکمش مشخص میشه که عین را رو میدونه که باید حسابش برگردونه، اگه صاحبش میشناسه عین مال رو نمیدونه مصالحه بکنه و مانند. ولی اگه این فرع چهارم این است که این احتمال میداد که به اون شخص ربا ده بدهگار بود، یعنی قبلا یک کالایی از اون رب شخص گرفت یا پولی از اون گرفت، ذمه این رباخار مشغول بود به مال اون شخص ربا ده، بعد 100 تومن به اون ربا ده وام داد، به جای اینکه 110 تومن بگیرد 100 تومن گرفت و اون 10 تومنی که بدهکار بود اون رو به عنوان ربا حساب کرد، یعنی ذمه این شخص رباخار مشغول بود، این شخص رباخار 10 تومن به اون شخص ربا بگیر مقترض بدهکار بود، اون آمد ازش مال قرض بگیرد، گفت من مال قرض میدم 100 تومن به شما قرض میدم به این شرط که شما سر یک ماه برگردانید و سود این همون 10 تومنی باشد که من به شما بدهکار بودم. خب اینجا ربا هست، محرم هست، ولی به عین مال سرایت نکرده، اون چی که در ذمه این رباخار بود اون را اسقاط کرده، مال از در ذمه او بوده در این خارجی. اینجا مرحوم سید رضوان الله علیه فتوای شریفشون این است که در این فرع چهارم هم وارث بدهکار نیست. اما تمام شبهه این است که چرا وارث بدهکار نیست؟ این شخصی که رباگیر است 10 تومن بدهکار بود به اون شخص طرف مقابل، بعد به او یه وامی داد، گفت من این 100 تومن رو به شما وام میدم که بعد از 1 ماه به من برگردانید، سود این همون 10 تومنی باشد که من به شما بدهکارم. خب این 10 تومنی که در ذمه این شخص رباخار بود الان هم همچنان هست، این ساقط نشده، با حرام که ساقط نمیشه. این شخص زید 10 تومن به امر بدهکار بود، از او یه جنسی خرید بدهکار بود، بعد امر از زید وام طلب کرد، زید گفت من 100 تومن به شما وام میدم بعد از 1 ماه، سود این 100 تومن همون 10 تومنی باشد که من به شما بدهکارم، این هم توافق کردن. بعد از 1 ماه اون امر پول رو برگردون، این 10 تومنی که در ذمه زید بدهکار است همچنان هست، اینکه ساقط نشده که. مال مردم رو باید داد، با معاملات ربوی که داده نمیشه که، پس این هست. پس در ذمه زید این 10 تومن هست، ذمهش مشغوله، ولو این آلوده نیست. این 1 فرق. به مجرد فرا رسیدن مرگ همه دیونی که تو ذمه است از ذمه به این منتقل میشه، این 2 حرف. چون آدمی که بدهکار است ذمهش مشغوله، اما همین که مرد تمام حقوق و دیون طلبکارا از ذمه به این منتقل میشه، این گیره. و قبل از سورس چرا سر قبل از میراث، میراث در درجه 3 است، قبل از سورس باید دین بده طلبکارا داده بشه، بعد سورس میت داده بشه، بعد دوباره برسه که فرمود یوسا به من بعد وصیت یوسی بها دین، یعنی میراث شما بعد از این 2 امر، اول باید بدهی این شخص میت داده بشه، بعد مال تسلیس بشه اگر او وصیت کرده، بعد از تسلیس ثلثش که داده شد بقیه مال ورثه است. این اموال من بعد وصیت یوسا بها او دین. بنابراین شخصی که بدهکار است با معامله ربوی که ذمهش تبرئه نمیشه، اگه ذمهش تبرئه نشد، این زیدی که 10 تومن بدهکار بود تا زنده است ذمه او مشغوله، به مجرد مرگ این دین از ذمه به عین منتقل میشه، عین درگیره. وقتی عین درگیر شد چیزی به وارث نمیرسه مگر بعد از ادای دین. شما چجور پس ما میدید به این که اگر در ذمه او بود ذمه او مشغول شد ذمهش ادا کرده که ادا نکرده؟ رباگیر اون شخصی که ربا ده بیچاره، گفت من اون 10 تومنی که از شما طلب داشتم حالا ساقط شد به وسیله ربا، این که تجارتاً تراز نیست، این معامله ربوی است که حرم الله الربا، پس ذمه این زید همچنان مشغوله، تا زنده است ذمه مشغوله، و مجرد مرگ از ذمه به عین میاد. بنابراین چی برای او حلاله؟ این فرع 4. فرع 5 این است که نه، یه وقت است که با تو نفس خودش کار میکند، بر این رضایت است، اما یه وقت تجارت انترازه، بر اساس تجارت انتراز، یعنی اگر اون شخص بدونه که این شعار مقدس امضا نمیکنه، این چون مجبور است راضیه، مگه اینا که به بانک میدن راضی هن؟ اینا برابر فشار دارن میکنن دیگه، چه رضایت در کار است؟ این خیال میکنه که این باید بده، و اگر این باید سرش نباشه خب نمیده دیگه، این چه تحمیلیست؟ این اجبار است، این که رضا نیست، مگر تو قمار رضا نیست؟ در کمال رضایت قماربازا با یکدیگه علاقمندانه بازی میکنند و میبازند، خب این که تجارت انتراز نیست، یک رمال واصله دیگه. مگر تو قمارها اینا در کمال علاقه و رضایت و دلخوشی بهش دیگه برد و وقت میکنن دیگه. این رضایت، رضایت محرم است. چرا بار من رضیه به فعل قومن فاهم من هم؟ این چه رضایتی داره این شخص؟ بنابراین این رضایت دارد برابر فرمان خدا در قبال دستور خدا داره راضی میشه. خب اون فهمود انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان، ایشون به رجس رضایت میده. این چه رضایتی است؟ این تو بحث‌های قبل گذشته. شخص میتواند در درجه اول هنگام وام دادن نگه من این اسکناس تحت اسکناس رو به شما وام میدم، بگه من مالیت اینها رو به شما وام میدم. این راه حل خوبی دارد. این اسکناس چه کاغذ چند در چندیه، ارزشش هم مشخص، اما قدرت خرید این را من به شما وام میدم. الان من میتونم با این 100 تومن فروم مقدار پارچه تهیه کنم یا فروم مقدار مواد غذایی تهیه کنم. شما بعد از یک سال پولی بهم بدید که من بتوانم همین مقدار قدر خرید داشته باشم. این تهیه متاهره، چون مالیت را وام داده نه اسکناس را. از ما اول راه حل داره دیگه، که این قبلا بحث شد که اگر اسکناس را وام بده مشکل جدی داره، مالیتش که قدرت خرید از او رو وام بده چه اشکالی داره؟ این 100 تومنی که قدرت خریدش این مقدار است وام داد، آینده قدرت خریدی همین مقدار قدرت خرید از او میگیرد دیگه. این دیگه وام نیست که، این ربا نیست که. خب پس این راه حل هست. مطلب بعدی آن است که پس این فرعی را که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردن این تام نیست، نظیر فرع دوم سوم. فرع اولشون که خب البته مقبول است. پس فرع پنجمی که مطرح میکنن این است که وارث میداند که مورث ربا گرفته است و این ربا هم ربای حرام بود، حیله شرعی نبود، و او هم عالم مسئله بود، سخن از جهل نبود تا ما بگیم که التوبه تجب ما قبلها، و در ذمه هم نبود، در عین بود، تو مال او بود. اما احتمال میداد که این مال را در راه دیگه مصرف کرده. فعلا این مالی که در دست او هست اون مال نیست، اون عین مالی که ایشون گرفته ای رو فروخته به دیگری، یا مصرف کرده یا خورده یا پوشیده یا به دیگری داده. عین مال این تو نیست. الان عین مالی که ایشون به ارث برده تو این عین اون مال محرم نیست. بعد میفهمید این عیب ندارد، ایشون میتونه تصرف بکنه در این عین. بعد استدلال میکنن، میگن که شما اگر استصحاب بکنید وجود این مال را، با استصحاب شاید نتونه این شخص در این مال تصرف بکنه. میگن استصحاب که مثبت نیست، استصحاب بقای این مال که کانه تام است، لا یثبتو بقای این مال را فی هذه الاموال که کانه ناقصه است. شما میخواید بگید که اون مال در بین این مال ها وجود دارد، این خواسته شماست. اصل بقای او را استصحاب میکنید، استصحاب بقای مال که کانه تام است، لا یثبتو بقای مال را فی هذه الاموال، بنابراین استصحاب هم بی اثره. نقدی که مرحوم سید وارد است این است که کسی نخواست از راه استصحاب کانه تام و کانه ناقص را ثابت بکنه تا شما بگید مثبت میشه، که خود کانه ناقص محور استصحاب است. قبلا این عین محرمه، این مالی که بر ربا گرفته شد در بین این اموال بود، نمیدانیم که الان در بین اموال هست یا نه. همون کانه ناقصه را حساب بکنیم نه کانه تام را، تا شما بگید این که مثبت میشه. چیش مثبت میشه؟ ما اگر بخواهیم بقای او را حساب بکنیم، بگیم چون او باقی است پس در بین این اموال است، بله میشه مثبت. از کانه تامه بخواهیم کانه ناقصه را اثبات بکنیم، بله میشه استثبات. اما خود کانه ناقصه که حال سابقه دارد او را استثبات میکنیم، میگیم قبلا مال مردم در بین این اموال بود، الان کماکان. پس این فروع پنجگانی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند به استثنای فرع اول که بیان رشد است، همه این چهار فرع مورد نظر هست و مطالب فرمایششون ناتمامه و هر کدام از اینها مشکل دارد، حال یا مشکل مبنایی دارد یا مشکل بنایی دارد. به هر تقدیر این فروع چهارگانه بی اشکال نیست. حالا میمونه فرع ششم به بعد که انشاءالله برای روز شنبه. حالا چون چهارشنبه است یه مقداریم از مسائل مربوط به محل ابتلای اخلاقی خودمون مطرح کنیم. این ماه پربرکت رجب، عظمت این ماه را میشود از ادعیه این ماه هم کشف کرد، چون اگر ها دین بود با مرگ حال میشه دیگه. نه تنها حال میشه، ذمه به عین میاد. نه، غرض این است که مرگ دو تا اثر دارد، دین مؤجل میشه حال، یک دینی که تو ذمه است میاره به عین رو درگیر میکنه دو، پس به عین تعلق گرفته، پس عین آلوده شد. وقتی عین آلوده شد ورثه نمیتونه تصرف کنه. عظمت بعضی از مکانها یا بعضی از زمانها را میشه از عظمت اون دعاها هم کشف کرد. خب مستحضرید که زمان و مکان اینا معمولا ظرفن، این ظروف حرمتشون را از اون مظروف دارن. اگر لیله قدر گرامی است بارتی قرآن کریم است هم سر زاره. و اگر کسی بگوید که خیر خود این ظرف ها یه حرمت ویژه‌ای دارن برای اینکه وجود قدسی اینها در مخزن الهی برکتی دارد، این قابل قبول هست بر اساس اون چه در سوره مبارکه هجر است که امن شین الا اندنا خزائلو، همونطوری که مظروف ها در خزینه الهی وجود دارن، ظروف هم در خزینه الهی وجود دارد. اما قداست ظروف در اونجا هم به اعتبار قداست مظروف های اونجاست. این طور نیست که اونجا هم که این ظروف وجود دارن ذاتن زمان یا ذاتن مکان قداست داشته باشد، و اینکه با ازمنه دیگر و امکنه دیگر فرق ندارد. غرض این است که از دعاهایی که در ماهای گوناگون آمده میشه کشف کرد که اون ظرف یه خصیصه دارد. حالا این خصیصه از کجا پیدا شده، از کدوم مظروف پیدا شده، اون یه مطلب دیگه است. تو این دعاهای ماه رجب که اصرار هست، مستحضرید که دعا انشاء است یک، و این گونه از به استثنای جمله هایی که محفوف به قرینه است، بقیه همه این جمله های خبریه به داعی انشاء القا شده دو، چون دعاست دیگر. این که میگیم به آمنو سخطه و اند کل شر، یعنی خدا یا مرا هنگام پدیده هر شری در امان بدار، وگرنه اگر خبر باشد که جزء خسارت هاست که لا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، بیمکر من در هر خطری در امانم. خب ایری انسان خسارت زده میده، مسلمان کم جرفی نمیزنه. و آمنو سخته و اند کل شر جمله خبری است یک، به دایی انشاء الغا شده دو، یعنی خدا یا هر خطری که پیش میاد من حفظ بکن سه، وگرنه اگه جمله خبریه باشه که مشمول اون خطر قرآنی است که لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. خب همه اینها جمله خبریه است که با به داعی انشاء القا شده و برهان مسئله هم این است. در خود این دعاها اون لطائف هم تنظیم شده است. این میگم یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله من لم یعرفه. اما ضمن این که ما اون کرامت و عظمت ذات اقدس اله رو بازگو میکنیم، هم لطائف دعا ما رو هدایت میکند، هم خود دعا کننده باید توجه داشته باشد که خدایا من اونجورش نمیخوام، خدایا تو به کافر میدی، تو ملحد میدی، به منم بده، نه اینطور نیست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اعتنی به مسئلتی ایاک. اون نخواسته میده، اون چرا که تو دادی استدراج است، که فرمود اینا خیال نکنن ما نصار اولان فی الخیرات، من اونو نمیخوام، ولی من میخوام بگم کرمت نامتناهی، نعمت بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود، ولی من اونو نمیخوام. اونی که به ملحدان و کافران میدی که نحو استدراج است، اونو نمیخوام، ولی میخوام عرض کنم کرمت نامتناهی است. یا معطی یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف و تحننن میره، من اونو نمیخوام، ولی تو اون داری. من به مسئلتی یاک چیزی میخوام که سعادت من و سعادت آخرت من در تو باشه. تو دعاهایی که از ناحیه مقدسه آمده است که برخی ها خیال کردن این جزء دعاهای دخیل است، متاسفانه که گفتن این دعا مثلا وارد نشده، برای که مضمون خیلی بلندی دارد. اینا در حقیقت اگر تفکیک میکردن، یعنی بحث عرفان مثل بحث فقه و اصول تو حوزه ها درس سطح داشت، درس خارج داشت و منطقه ممنوع مشخص بود و منطقه فراغ مشخص بود، دیگه این شبهه پیش نمی آمد. تو عرفان مشخص کردن که دو منطقه، یعنی دو منطقه بالکل ممنوع است، احدی اونجا راه ندارد. مقام ذات اقدس اله است که بسیط است یک، نامتناهی است دو، امر مصداقی است سه، این که به ذهن میاد مفهوم است، این که الله نیست، این الله این مفهوم الله هست به حمل اولی، صورت ذهنی است به حمل شایع، این که الله نیست. اونی که الله هست که احدی به دسترسی ندارد، برای اینکه او بسیط است، تجزیه پذیر نیست، نامتناهی است، هیچ کس نمیتواند بگوید من به اندازه خودم او رو شناختم. اینی که میگن من به اندازه او رو شناختم، این مال منطقه الفراغ است، نه اینجا. اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو اون کتاب شریفون تصریح کردن که مقام ذات نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر و نه مشهود و معلوم هیچ پیغمبر همینه. هیچ پیغمبری او رو نشناخت، هیچ امام او رو نشناخت، او که مفهوم نیست. ما برهان صدیقین الا ماشاءالله دهنمون بازه، اما اینا همشون مفاهیمی است. تو اون روایت مرسلی که از وجود مبارک امام صادق سر امام باقر سلام الله علیه وسلم فرمود اینها کل ما نه کل ما، کل ما میزتمه با اوهامکم به ادق معاریف و مخلوق مثلکم مردود الیکم. ما یک کتاب درباره این انت میتونه حرف بزنه، مسائل پیچیده عمیق فلسفی برهان صدیقین، اما همه اینا مفهومه. این مفهوم از خارج حکایت میکند و ما بیش از این مکلف نیستیم. میگیم ما این مفاهیم را که حاکی از خارج است به اون خارج ایمان داریم. تازه این حرف هم که میزنیم از باب عجز از ما قبول میکنن. ما این خارج که میگیم این خارج به حمله اولیست و ذهن به حمله شایه. ما یه دن خا داریم و الف داریم و ره و داریم جیم، این بنام خارج. مفهومش خارج به حمله اولیست، مصداقش خارج ذهنی است. یعنی به هم رشای ذهن است، ما خارج کار به خارج نداریم. این مثل کودکی است که سیبی رو تو آینه دیده، هی حمله میکنه سیب بگیره، چیزی گرش نمیاد. بنابراین ماهیم با این مفاهیم. مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل میکنند که یکی از شاگردان حضرت عرض کرد اگر این باشه که ما دسترسی دادیم فرمود بله ما بیش از این مکلف نیستیم و الا لکان توحید و انا مرتفعا. اون مقام که ما کنت و اعبد و ربن لم اره، یه انسان ولوی میخواد که از حوزه هویت خودش بیرون بره، خود را هیچ نشناسه، کوچکترین مقامش تازه این باشه که وقتی اون تیر شکسته رو از پاش در میارن هیچ توجه نداشته باشه، این تازه کوچکترین مقامش، تا اون بتونه من بگه من خارج با خارج تماس دارم، اونم نه با خود ذات. فصل دوم، منطقه دوم که منطقه ممنوع است، اجتناع صفات ذات است که عین ذات است. همه حرفا مال فصل سوم است که منطقه الفراغ است، به نام وجه الله، فیض الله، نور السماوات و الارض، اشراق الله ده. مثل آفتاب، ما همه ما خیال میکنیم آفتاب میبینیم، اینه که میبینیم نور آفتاب، آفتاب که دیدنی نیست. همه این کارشناسا میگن تازه اون در اندل کسوف که قمر بین زمین و بین آفتاب فاصله است، که اگر کسی بخواهد در زمان کسوف که تازه جلوی نور آفتاب گرفته شده با چشم غیر مسلح گوشه ای از آفتاب رو ببینه کور میشه، آفتاب که دیدنی نیست. اما هیچ کدوم تردید نداریم که این آفتابه، این نور آفتابه، این که آفتاب نیست. ما کل عالم را نور او، نور سماوات و ارض است. اینی که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، این مال اینه که او تابید. یک، دلهای ما آینه است برای او. دو، ما در ظرف دل خودمون، یعنی اینجا نه بالا، به اندازه این که نور او در قلب ما بتابد او رو میشناسیم. بله، هم به قدر تشنگی باید کشید. اینجاست که میگن هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد. خب این دعای بلند توقی مبارک که دارد هیچ فرقی بین شما و اهل بیت نیست، الا انهم عبادک خلقها بیدک بدها بیدک عودها الیک بد آلیک اعزاد و اشهاد و مناد و ازاد فبهم ملعت ارکان سماوات و ارض، یعنی کل آسمان و زمین را ولایت اهل بیت پر کرده است. اینا درس، یعنی درس میخواد. این نظیر لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6-2-3-1 سال حل بشه، که همین چند جمله را اگر شما بخواهید به یک عارفی بدید که درس بگه لااقل چند جمله سال طلب میکنه. خب چجور میشه یه انسان باعث پر شدن آسمان و زمین بشه؟ فبهم ملأت سماعک و ارزک حتی زهر لا اله الا انت اعزاد و اشهاد و منات و ازباد و حفظت و رباد. اینا معلم فرشتن، فرشتگان اگه مدبرات امرن و وسیله اسماء تو هستن، اسماء اینا را، اسماء تو را تازه اینها در حد انباء نه در حد تعلیم در اختیار فرشتها قرار دادن. شما فرمودی و علم آدم الاسماء، تعلیم است، اما با آدم نفرمودی یا آدمو علم هم به اسمای هاولا، فبود انبع هم به اسمای هاولا، تازه اون انسان کامل میشه منبع و گزارشگر نه معلم. این ملائکه که مدبرات امرن اینن در برابر ائمه. خب پس جهان را امامت و ولایت علی اولاد علی داره اداره میکنه. برخی ها خیال کردن به این که این مثلا اغراق است و اینها، و عرض کنم که گفتن این چیز آیت دخل است که از آیت الله صافی حوزه الله جواب خوبی دادن چند سال قبل از انقلاب، البته کتاب مرقوم فرمودن که این درست است و اشتباه نکنید و این دخیل نیست و اینا. یکی از اشکالاتی که اون بزرگوار گرفت، خدا رحمت کنه، اینه که در این دعا دارد که او فاقد و کل مفقود. گفت این دلیل است برای اینکه مثلا این دعا جعلی است و دخیل. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی چون اون روز این شبه رسمی شده بود، میفرمود این جزء غرر جمله های این آیه است. مستشکل میگفت که این جمله ای که دارد فاقد کل مفقود، مگر خدا چیزی رو فاقده؟ مرحوم علامه فرمود که این جزء غرر جمله های این روایت است. یعنی هر امر عدمی را تو نداری. این سلب در سلب موجب اثبات است. نفرمود فاقد امر وجودی هستی که همون جهل را نداری، عجز را نداری، بخل نداری، هر امر عدمی را تو فاقدی. موجد و کل موجودن، برخواب میگفتن به این که وجود در روایات و جوامع روایی اهل بیت علیه السلام اگر استعمال شده به معنای وجدان و یافتن است، غافل از اینکه در بسیاری از خطبه های نهج البلاغه وجود های معنی هستی است. در این دعای نورانی دارد که هر چیزی هست تا آفریدی. مرحوم صدر المتألهین نام شعرا رو خیلی کم میبرد، یکی دو جا اسم حافظی میبرد، ولی در مبدأ و معاد از مرحوم فردوسی به عظمت و جلال یاد میکنند. اون روز مگه نام مبارک از تعمیر بردن کار آسانی بود جز اعدام قطعی در بهبوی حکومت غزنویان؟ نام از تعمیر رو کسی ببره؟ این به صراحه گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. این فردوسی. مرحوم صدر المتألهین تو مبدأ و معاد از مرحوم فردوسی به عظمت یاد میکند، میگد که این شعر فردوسی رو شما نگاه کنید، میگد خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چیی، هرچه هستی تویی. این یای هستی یای خطاب نیست، یای خطاب اینه که من نمیدونم شما هرچه هستی باش یا هرچه هستی هستی. میگد منظور حکیم فردوسی اینه که یای مستریه است، یعنی خدا یا تمام حقیقت هستی تویی، ندانم چیی، ولی هرچه هستی، یعنی هرچه هستی هست تویی. خب چون هرچه هستی هست تویی، فاقد کل مفقود است، موجد و کل موجود. کل ما صدق علیه انه موجودون فالله اوجده، و هر چه که مفقود است یا امر عدمی است، الله سبحانه و تعالی فاقد اوست. یعنی هیچ نقصی در حرم امر الهی نیست، نه اینکه معاذالله یه امر کمالی را ندارد. این دعاها هم قابل مطالعه است، هم قابل درس است، هم قابل مباحثه است. حداقلش این است که انشاءالله روزانه میخوانید و ارادتمندانتون را فراموش نمی کنید. الحمدلله.